أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محمده كلها على جميع نعمه كلها، الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا نظير له في عظمته، ثم الصلاة والسلام والتهية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى صحبه المنتجبين. أوصيكم بنفسي الخاطئة بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. خودم رو و شما نمازگزاران رو به تقوای الهی سفارش میکنم. قطعا اون چی رو که از آیات الهی استفاده میشه این است که تقوا به معنای انزوا و بیخبری و گوشگیری و مانند اینها نیست، بلکه آدم متقی جامع خیرات است، جامع خوبی هاست، باید خوبی ها رو در خودش جمع کنه. شما انشالله این آیاتی رو که عرض می کنم رو با یه عنایتی مورد توجه قرار بدین که هر کدام از اینها اشاره هست به ویژگی های افراد متقی و پارسا. سوره مبارکه آل عمران آیه 16 و 17، این رو با یک دقتی انشاءالله عنایت بفرمایید. در اول این آیه می‌فرماید که 15 و 16، قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، شما رو خبر بدم به آدم‌هایی که بهتر از گذشته است، اونهایی که تو مسیر انحراف دارن میرن، دنیا طلبی دارن میرن، دنیا پرستی دارن میرن و شیطان هم تلاش میکنه همه چیز رو که زشت است برای اونها زینت بده. اونگاه میفرماید که للذین تقوا عند ربهم، اینا آدم های متقی هستن، بهترین ها هستن، بهترین رو برای خودشون انتخاب کردن، به آرامش رسیدن، اون زندگی که درش آرامش روحی و درونی نباشه قطعا اون زندگی و حیات حیات نیست. از دیدگاه قرآن، قرآن حیاتی رو حیات می‌نامد که درش قرار باشه، آرامش باشه. لذا می‌فرماید للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد، اشاره می‌کنه که خب بهشت نصیب اینها خواهد بود. اون ویژگی‌های بهشت رو اشاره می‌کنه. اینها آدم‌هایی هستند که مسیر درست رو انتخاب کردن. خب کیا هستن؟ می‌فرماید الذین، این آدم هایی که متقی هستن اینا هستن. یقولون، حرفشون این است، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، خدایا ما ایمان آوردیم به اون چه که به ما گفته شده است که ایمان بیارید، ما به پیامبران الهی، به پیامبر اکرم، به قرآن تو، به احکام تو ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، خدایا گناهان ما رو ببخش و فقط تو بخشنده هستی، و قنا عذاب النار، خدایا ما رو نجات بده از آتش جهنم، ما تاب و تحمل آتش جهنم تو رو نداریم. یعنی با تمام وجودشون اینها میپذیرن و این خیلی مهم هست که آدمی با تمام وجودش ایمان رو بپذیره. ایمان باید در تار و پود آدمی نقش ایفا بکنه. این همونیست که به ما گفته شده به انسان ثروت میدهد. ثروتی میدهد که هیچ وقت فقر به دنبال نخواهد بود. آدمی که مؤمن هست، معتقد هست، او ثروتمند است. او میتواند از این آثار و برکات بهره‌مند بشه و استفاده بکنه. و وقت اشاره میکنه به ویژگی هاش. غیر از این ویژگی رو که در این قسمت از آیه آمده که در حقیقت اینها تمام وجودشون آن است که بپذیرن حق را و حقیقت را و به آرامش برسن. بعد میفرماید اینها در برابر مشکلات میستن، اهل صبر هستن و در گفتارشون و رفتارشون صادق هستن، از صابرین. اینا همه اشاره به اون ویژگی های متقین هست در ادامه همین آیه. اینا کسانی هستن در برابر مشکلات مصائب میستن و صبر میکنن. و صادقین، اینها در گفتارشون، در رفتارشون، در عقیدهشون، در همه اینها صداقت دارن. والقانتین، و همینطور کسانی هستند که اهل خضوع و فروتنی هستند در انجام دستورات الهی، تسلیمن و با وجودشون پذیرفتن دستورات خدا رو، اهل دعا هستند، اهل قنوتن. و در حقیقت اشاره میکنه به این که اینها اهل فروتنی هستند و تواضع هستند. والمنفقین، و همینطور از ویژگی دیگر رو اشاره میکنه که اگر چیزی هم به اینها دادیم، اینها انفاق میکنن، بهترین رو هم انفاق میکنن. لن تران البر حتی تنفق و مما توحبون، اون چیزی که دوست دارن اون رو انفاق میکنن و میدن. والمستغفرین بالاسحار، این ششمین ویژگی هست که در این قسمت از آیه شریفه اشاره شده است که اینها اهل تهجدن، شب زنده دار هستند. شبا اونایی که میخوابن، ولی اینها به وقتی رو اختصاص میدن با محبوبشون و با معشوقشون سخن میگوین و نجوا میکنن و در حقیقت شب زنده داری میکنن و خلوتی رو برای خودشون دارن، اهل خلوتن. به هر حال اگر به تعبیر اون روایتی که هست اینا خودشون رو دوست خدا میدانن، خب دوست خدا نمیشه که خلوتی با خداوند و با دوستش نداشته باشه. اینها با دوست حقیقیشون و محبوب حقیقیشون خلوتی دارن و در اون خلوت خیلی چیزا رو میگیرن و خیلی خیلی مقامات رو در همون خلوت به دست میآورن و در حقیقت آرامشی رو که دارن و خیلی از آثار و برکات ایمانی رو در اون خلوت مورد جستجو قرار میدهن. حالا انشالله فرصت کردین این چند آیه رو که عرض کردم در رابطه با ویژگی متقیان و پارسایان به دقت مورد توجه قرار بدهید. بحثی رو که ما داشتیم در خصوص درس‌هایی از قرآن بوده و در این بحث موضوعات مختلف رو مورد توجه قرار می‌دادیم. پنج جلسه در خصوص تکبر و استکبار سخن گفتیم در مسائل مختلفی رو که در این حوزه وجود داشته در قرآن کریم. در این جلسه درباره تواضع که ضد تکبر هست چند جمله‌ای رو عرض می‌کنیم. و تواضع، فروتنی، خاکساری مقابل کبر، تکبر و استکبار هست که به واقع تهدید است برای انسان، هم تو زندگی فردی و هم تو زندگی اجتماعی. اگر انسان تواضع داشته باشه نسبت به اون چیزهایی رو که البته تعریف شده مثلا نسبت به خداوند، نسبت به پیامبران الهی، نسبت به اولیا، نسبت به عالمان، نسبت به هم دیگر. در خانواده هم زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، و همینطور در مجموعه روابط فامیلی و دوستان. اگر تواضع باشه، خب همین تواضع به دنبالش محبت خواهد بود، دوستی خواهد بود، و همین عامل رشد است و عامل ترقی است، عامل تعالی است. تعبیری که از امیرالمؤمنین علیه السلام هست این است که می‌فرماید به تواضع تکون رفعه. این اگر انسان می‌خواد به جایگاهی هم برسه، جایگاه انسانی، به واسطه همین تواضع هست، و این رو البته باید تو زندگی خودش به لحاظ عملی نشان بده. و حتی اگر انسان میخواد مقابله بکنه با کبر، به واسطه تواضع میتواند مقابله بکند. زاد الکبر به تواضع، مقابله بکنید با کبر، اون هم به واسطه تواضع. در حدیث قدسی اینطور وارد شده، اونهایی که اهل تواضع هستن، اینها نزدیکترین بندگان خدا هستن، و اونهایی که اهل تکبرن دورترین هستن از خداوند. خیلی جمله زیبایی هست، فیما اوحلا عز و جل الى داوود. خدای تبارک و تعالی به جناب داوود این گونه وحی می کند: یا داوود، کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون، کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون. اونهایی که به خداوند نزدیکتر هستند، اونها فروتنان هستند، متواضعان هستند، اهل خضوع هستند، اهل خشوع هستند. حالا بس در تفاوت بین خضوع و خشوع مانند اینها نیست، ولی به هر حال اینها کسانی هستند که نزدیکترین هستند به خداوند. چه اینکه دورترین افراد از خدای تبارک و تعالی اونهایی هستند که تکبر می‌ورزند، خودشون رو بزرگ می‌بینند، رفتارشون رو، کردارشون رو، به واسطه اون عواملی که در گذشته مورد بحث قرار گرفته. در یک روایتی از پیامبر اکرم وارد شده که می‌فرماید خداوند به 5 گروه که مباهات می‌کنه بر فرشتگان، یکی از اونها متواضعون هست. البته خوبه 4 تای دیگر هم اشاره بکنیم. یباه الله تعالی الملائکه به 5، خداوند مباهات می‌کنه به فرشتگان الهی به 5 گروه: 1 بالمجاهدین، 2 بالفقرا، اونهایی که مجاهد هستند و تلاش میکنن برای خداوند و همه چیزشون رو، هستی خودشون رو، برای احیاء حق و نام حق و زنده کردن نام حق میگذارن، که البته معنای بسیار لطیف و دقیقی داره که در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره. والفقرا، که حتی در اون حدیث قدسی و در اون حدیث معراج خدای تبارک و تعالی به پیغمبر می‌فرماید که فقرا رو دوست داشته باش و با اونها همنشین باش. حالا فقرای وقتی به معنای اون فقر وجودی است، کسی که احساس می‌کنه به خداوند محتاج هست و نیازمند هست. یعنی زیر این آیه شریفه ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله والغنی الحمید، شاید به این معنا باشه، شاید هم همین کسانی که در حقیقت فقیر هستند و در این حال عابدن، عبودیت رو پیشه میکنن، با خداوند ارتباط دارن. گروه سوم والذین یتواضعون لله، اونهایی که تواضع میکنن برای خدای تبارک و تعالی. گروه چهارمی رو که خداوند بهش مباهات میکنه والغنی الذي يعطي الفقراء كثيرا، آدمی که داراست، دارنده است، به حسب ظاهر ثروتمنده، به فقرا میدهد، نه با منت و منت گذاری، میدهد برای اینکه اونها هم فقیر نباشند. ولا یمن علی، هیچ وقت منت نمیگذارند. و رجل یبکی فی خلوت من خشیت الله، و همینطور اون انسانی که در خلوت الهی عشق میریزد، اونم به خاطر خشیتی رو که، ترسی رو که نسبت به قضاوت الهی دارد در برابر موجود کامل. خب این نکته خیلی مهمی هست که باید بهش توجه بشه. باز هم یک روایت هست که این روایت بسیار بسیار دقیقی است که می‌فرماید اگر کسی می‌خواد به یه جایی برسه، به یه مقامی برسه، همین تواضع هست. التواضع اصل کل شرف نفیس، تواضع و فروتنی اساس هر گونه شرافت عظیم و مرتبه بلندی هست. کسی که برای خدای تبارک و تعالی شرافت داشته باشه، و من تواضع لله، در برخی از روایت آمده می‌فرماید رفعه الله، یا تواضع رفعه الله، شما برای خدا تواضع بکنید خدا شما رو بالا میبره. و من تواضع لله شرفه الله علی کثیر من عباده. و باز هم در ادامه این روایت هست میفرماید ولیس لله عز وجل عبادتون یرضاها و یقبلها الا و بابها تواضع. به تواضع خداوند عبادتی رو قبول نمی‌کنه مگر اینکه یه دربی داره، دربش هم تواضع هست. یعنی انسان وقتی که میخواد عبادت بکنه خداوند رو، خب بالاخره اونجا فروتنی میکند نسبت به مقام الهی، نسبت به الله تبارک و تعالی. و صلی به تخض و تخشعی، یعنی انسان اگر حقیقتاً میخواد بندگی بکنه خداوند رو، خب نتیجهش اینه که باید تواضع از خودش نشون بده، وجودش هم باید تواضع باشه، نه فقط در حال سجده، در حال رکوع، در حال قیام، در تمام حالاتی که برای انسان خواهد بود، در تمام این حالات این انسان در حقیقت باید تواضع داشته باشه. و البته خب هر کسی هم این حرفا رو متوجه نمیشه و درک نمیکنه. آدمی که متواضع باشه شکل عبادتش، نحوه عبادتش هم خیلی خاص خواهد بود. یه نفر تو مسجد بود خیلی 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 تند رکوع میرفت، سجده میرفت. اون وقت پیغمبر دید، فرمودن که لو خشع هذا لخشعت جوارحه، لو خشع هذا لخشعت جوارحه، اگر این فروتن بود، خاکسار بود، قطعا این شکل ظاهریش هم این خاکساری و این فروتنی رو نشون میداد. آخه این چه نوع سجده کردن هست، این چه نوع رکوع رفتن هست که انسان در حقیقت وقتای فراوانی رو برای هر کس و هر چیزی میگذارد، اما نسبت به عبادت بخل میورزه، کوتاهی میکنه و حتی وقت عبادت رو هم سرقت میکنه، دزدی میکنه. این بیمهری است نسبت به خداوند متعال که این همه نعمت رو به انسان عنایت فرموده و این انسان نسبت به او بخل ببرزد و کوتاهی بکنه. اینا اون نکته هایی است که بالاخره انسان باید بهش توجه داشته باشه. و حتی این بحث رو ما در گذشته مفصل مورد بحث قرار دادیم. اگر دنبال بندگان خوب خدا هستین، حتما یکی از ویژگی‌های اون باید تواضع باشه. شما نمیتونید یه بنده خوب خدا رو پیدا بکنید که اهل تواضع نباشه. این تواضع باید البته در همه صحنه‌های زندگی نشون داده بشه. در سوره فرقان رو که سابق آیاتش مفصل بحث کرده بودیم، بحث عباد الرحمن، اونجا اشاره میکنه الذین یمشون علی الارض هونا، اینها در حقیقت اهل تواضع هستند. و این نه فقط در راه رفتن، بلکه در همه فضای زندگی اونها باید خودش رو نشون بده، که باز هم تعابیر خاصی رو در این زمینه ما داریم. در نوع ارتباطاتی رو که انسان برقرار میکنه، اینو درخواست میکنم خیلی با عنایت توجه داشته باشید این لطیفه‌ای که در این آیه شریف است، چقدر دقیق و چقدر لطیف داره بیان میکنه در نوع ارتباطات با افرادی رو که با اینها ارتباط دارید، حتی اونهایی رو که نسبت به اونها سمت امامت دارید، سمت رهبری دارید. هر کسی که سمت امامت و رهبری داره، حاکم جامعه باشه، حالا هر کسی باشه، امیرالمؤمنین در خطبه‌ای که در نامی که برای جناب مالک اشتر می نویسه، وقتی که اینو مأمور می کنه، وقتی که می خواد به مصر بره، اول درس مدیریت به او می ده و اولین عبارتی که حضرت در اونجا ذکر می کنه این است: هذا مما امر به عبدالله امیر المؤمنین الى مالک اشتر. این نامه از جانب عبدالله است، بنده خداست، امیر المؤمنین به مالک اشتر. بعضی ها نمیتونن جمع بکنن بین بندگی خدا و حاکم بودن، میگن اونی که حاکمه دیگه بنده نمیتونه باشه، ولی مهم اینه که انسان عابد باشد و بعد حاکم باشه، عبد خدا باشه، حاکم باشه، یعنی در حقیقت مجری حق باشه، هر جایی که حق است در اونجا حضور داشته باشه و پیشرو باشه و حق صاحب حق رو به اونها بدهد. اعطاء کل ذی حق حقه، هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. وضع کل شیء موضعه، هر چیزی در جای خودش قرار داده بشه. خیلی مهمه. حالا این لطیفه قرآنی رو خوب دقت بفرمایید، به پیغمبرش میفرماید، پیغمبری که ما معتقد هستیم در حقیقت بهترین، برترین، با فضیلت ترین، با کمال ترین انسانها بوده است و خواهد بود و مانند او رو ما نخواهیم داشت. حالا حرفا تو این زمینه خیلی خیلی زیاد هست در رابطه با شخصیت پیامبر اکرم. متاسفانه خب ما هم بیمهری کردیم نسبت به پیامبر ما، خوب نشناختیم، خوب معرفی نکردیم. نسل امروز جامعه که زبان قوم رو هم میدانن، نمیرن کتاب بخونن، نمیرن مطالعه بکنن، وقت نمیگذارن پیامبرشون رو با دقت بشناسن، سیره پیغمبر رو، سیره علمی پیغمبر اکرم رو، سیره عملی پیغمبر اکرم رو، و بعد بتونن به درستی پیغمبر اکرم رو بیان معرفی بکنن. به پیغمبر اکرمی که این چنین جایگاه داره و در قرآن کریم خداوند خلق او رو می ستاید، انک لعلا خلق عظیم، به او این چنین امر می کند. از کدام این لطیفه در این آیه شریف است: واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. در حقیقت خفض جناح یعنی بالهای خود رو بگستران، باز کن، بالهای خود رو باز کن نسبت به اون کسانی که از تو پیروی میکنن، نسبت به مؤمنین، نسبت به اون کسانی که از تو پیروی میکنن بالهای خود رو بگستران. این کنایه از این نکته است که در حقیقت نسبت به پیروان خودت تواضع نشون بده، و این تواضع، خوب دقت بفرمایید، و این تواضع آمیخته با محبت باشه، آمیخته با محبت باشه. این مرغا وقتی که جوجه های خودشون رو جمع میکنن، بالهای خودشون رو باز میکنن و جوجه ها زیر این پرها قرار میگیرن برای اینکه از گرما و سرما و از خیلی چیزها حفظ بشن، و با محبت اینها رو در آغوش میگیرن. به پیغمبرش میفرماید که مؤمنین رو، مسلمانان رو با محبت در آغوش بگیر، با محبت در آغوش بگیر. لذا امیرالمؤمنین در اون نامه که به جناب مالک می نویسه، به یک جا می رسه می فرماید مردم را به واقع دوست بدار، به مردم عشق ببرز، ولی اونها باش. لذا پیغمبر صاحب ولایت هست دیگه، میگیم ولی پیامبر، ولایت پیامبر، ولایت امام معصوم. اصلا ولایت هر جا که باشه توأم با محبت هست، هر جا ولایت باشه. البته اونجایی که ولایت، اونجایی که به ولایت الله متصل بشه، هر جایی که به ولایت الله متصل بشه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و اون چیزی که در ذیل ولایت ائمه معصومین قرار داره اونا هم همینطور، هر جا که ولایت باشه. لذا تعبیری که در اینجا به کار برده میشه ولایت است. ولایت یعنی سرپرستی که توأم با محبت هست، ولاست توأم با حب است. لذا به جناب مالک میفرموید که مالک مردم را دوست بدار و به مردم عشق ببست، نه لغلقی زبان باشه. نه، بعضی آقا زبانن خیلی از این تعابیر رو به کار میبرن، ما شما رو دوست داریم، چاکریم، نوکریم، از این تعابیر اینا، ولی وقتی که مرحله عمل برسه خبری نیست. میفرماید نه، مردم رو به واقع دوست بدار. این دستوریست که به جناب مالک اشتر میدهد. این در حقیقت یک دستوریست که خداوند به پیامبرش میدهد و همه کسانی که مدعی پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن اونا باید همین خصوصیت رو داشته باشن. خب این آیه چقدر آیه لطیف و دقیقی است. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. این خصوصیت در حقیقت رهبری الهی است. ویژگی رهبری الهی این هست. و حتی مؤمنین نسبت به هم دیگر، مؤمنین نسبت به هم دیگه. فرصت نیست که این آیه رو که آیه مائده، سوره مائده آیه 54 رو مفصل بحث بکنیم. من فقط اشاره میکنم، بعدن فرصت کردید برید تفاسیر رو نگاه بکنید. ذیل این آیه بزرگان از اهل تفسیر بر اساس روایات چه بیانی دارن اینها. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. میگه اگر عده‌ای باشن نسبت به دین بیمهری کنند، ما آدم‌های رو خلق می‌کنیم. و البته اینجا یک بیان عرفانی هم هست که استاد بزرگوار ما علامه حسنزاده عاملی از این بیان اونقدر استفاده لطیف داشتن که بفرمودن که خدایا حب و محبت از جانب توست، ما مأمور به حفظ حب و محبت از جانب تو هستیم و شروع این حبم از جانب توست. یحبهم و یحبونه، یحبهم و یحبونه. خداوند اونها رو دوست می‌دارد، اونها هم خدا رو دوست می‌دارند. لذا خدا هم محب می‌شود و هم محبوب. انسان مؤمن هم محب می‌شود و هم محبوب، هم محب می‌شود و هم محبوب. چقدر عبارت لطیفی است. برید این آیات رو نگاه بکن، واقعا انسان لذت میبره با این آیات، کیف میکنه. لحن کلام وحی رو وقتی که آدم ببینه، بعد حالا چه برداشتای غلطی متاسفانه از دین بعضیا دارن ارائه میدن. ویژگی که اینها نسبت به همدیگه دارن همینه، رامن تسلیمن اذلتن علی المؤمنین. اذله جمع ذلیل، ذلیل ذلول، یعنی اون کسی که رام است، تسلیمه. و در حقیقت این خصوصیت رو داره، این خصوصی ادلتن علی المؤمنین. اینا نسبت به هم دیگه در حقیقت ذلولن، رامن، تسلیمن. آدمهایی نیستن که نسبت به هم دیگه تکبر داشته باشن. از خداوند بزرگ میخوایم که توفیق فهم این آیات رو و عمل این آیات رو همه ما عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.